اما متى يتأتي للمولى ان يرخص في مخالفة التكليف المنكشف بصورة جادة؟ فالجواب على ذلك ان هذا يتأتي للمولى بالنسبة الى التكاليف المنكشفة بالاحتمال او الظن، وذلك بجعل حكم ظاهري ترخيصي في موردها كأصالة الإباحة والبراءة، ولا تنافي بين هذا الترخيص الظاهري والتكليف المحتمل أو المزنون لما سبق من التوفيق بين الأحكام الظاهرية والواقعية. خب طبق مسلك مختار ایشون که ایشون فرمود که ما قائل به قاعده خوب عقاب بلا بیان نیستیم و حق طاعت را وسیع می دانیم، که در مواردی که انسان قطعی به دستور داشته باشد، در مواردی که ظنی به دستور داشته باشد و در مواردی که شکی به دستور مولا هم داشته باشد، اگر در واقع اونجا تکلیفی باشد امتثالش بر ما بگو واجبه. پس در سه مورد بر ما امتثال واجبه. در مواردی که قد داریم به تکلیف مولا، یکی همون است که میگفتیم قد منجز و معذر حجته، و پایین تر از قد حتی اگر ظنم داشته باشیم گمان داریم که اینجا رو مولا بر ما حرام کرده، اینجا هم امتثال واجبه، حق اطاعت داره بر مولا. از اینم پایین تر حتی اگر احتمال بدیم 50% که اینجا حرمت ممکنه باشه و 50% هم احتمال میدیم که حرمت نباشه، در اینجا هم بر ما مولا حق طاعت دار. اگر در واقع و فی علم الله اونجا حرمتی باشد، اون حرمت بر ما منجزه. پس چند چیز منجز شد آقا؟ منجز و معذر؟ یک قد، دوم ون، سوم شک و احتمال. بنابراین مثل قول اون آقا میشه که رفته بود بالای آقای بالای منبر گفته بود که پول صراط از مو باریکتره، از تیغ برندتره و از شبم تاریکتر. یا آقای مثل حضرت عالی همونجا نشسته بود گفت اگر پول صراط اینجوریه بنده رو افتاده حساب کن دیگه، این کار تمامه دیگه، نمیشه از این همچون پولی رد بشه که از شب تاریک باشه، از مو باریک باشه، از تیغم برنده باشه، این نمیشه از همچون پول انسان رد بشه، مرا افتاده حساب کن توی آتش جهنم. حالا هم اگر بنا اینجوری شد که امتثال احکام الهی و دستور مولا بر ما واجبه، در مواردی که قد داشته باشیم، در مواردی که ظن داشته باشیم، در مواردی که شک داشته باشیم، پس کار بنده رو افتاده حساب کن دیگه، کارش تمامه. این باید شب و روز یا یقین داره واجبه بجا بیارد، ظن داره واجبه بجا بیارد، احتمال میدهد واجبه بجا بیارد، و همینطور در طرف محرمات یقین داره حرامه ترک کنه، شک ظن داره حرامه ترک کنه، شک هم اگر دارد باید دور اون عمل نگرده. این که کاری بنده را از ته خراب میکنه، شب و روز باید احتیاط کنه این بیچاره از خانهش بیرون نشه، این هیچ کار میشه، این کاری مشکلیه. ولذا ایشون میفرماد راهی علاج این مسئله اینه که مولا چون عنایت و لطف زیادی داره به بندهش، ولذا در مواردی که احتمالی وجوب میدهیم یا احتمال حرمت میدهیم، در این موارد مولا میتواند ما را رخصت بدهد که اگر در واقع در این مورد شک وجوبی هم در کار باشد، بله من شما را عقاب نمی کنم. پس در موارد مشکوک، مشکوک الوجوب یا مشکوک الحرمت، مولا امان نامه داده، و الا اگر امان نامه مولا نبودی بر ما اونجا هم عمل بگو واجب بود به مقتضای حق و طاعت. خب سوال، در چه مواردی میتواند مولا امان نامه بدهد که اگر تکلیفی واقعی را مخالفت کردین اشکالی ندارد؟ میفرماید در موارد شک میتواند امان نامه بده، کما اینکه فعلا داده، اصالة البراءة این امان نامه از طرف مولا در مواردی که شکی در وجوب یا شکی در حرمت داشته باشیم، و در موارد ظن میتواند امان نامه بدهد، من ظن دارم که این عمل واجبه، مولا میگه براءت جاری کن، افرض در واقع هم اگر واجب باشد من تو را عقاب بگو نمی کنم. در این دو مورد میتواند امان نامه مولا بدهد، ولی در مواردی که اگر قد داشته باشیم به وجوب باز مولا بگوید که اگر مخالفت کردی اشکالی نداره، اینجا نمیتونه امان نامه بده. چرا آقا؟ گیر کرده من قد دارم نماز صبح واجبه، باز مولا امان نامه بده از این وجوب که اگر مخالفت کردی اشکالی نداره. این بر مولای حکیم قبیحه، در مواردی که بنده قد داشته باشد اونجا امان نامه معنا نداره. برای که امان نامه ای که مولا میدهد چیه امان نامه است؟ یا حکم واقعیه یا حکم ظاهری، و هر دو تا محاله در مورد قطع به تکلیف. در موردی که بنده قطع به وجوب نمای صبح دارم، مولا بگوید اگر ترک کردی اشکالی ندارد، خب این اشکال ندارد، یا حکم واقعیه یا حکم ظاهری. اگر حکم واقعی باشد که محاله. چرا؟ اگر گفتیم خب دو تا حکم واقعی داری، عمل جمع بشه، هم نمای صبح در واقع واجب باشد و هم نمای صبح در واقع واجب نباشه. دو تا حکم واقعی، ما از این جهت دو تا حکم واقعی مخالف در یک عمل جمع نمیشه به خاطر تنافی که در مبادع دارند. و اگر این امان نامه حکم ظاهری باشد هم معنا نداره. چرا؟ که بگه در ظاهر شما مرخصیم که این نماز صبح نخوانید بخوابید. چرا نمیتونه حکم ظاهری را؟ به خاطری که موضوع حکم ظاهری در جایی است که واقع، حکم واقعی برای ما مجهول باشد. اینجا فرض ما اینه که بنده یقین دارم به حکم واقعی، وقتی یقین دارم موضوع حکم ظاهری منتفیه، جایی که موضوعش منتفی باشد حکم معنا نداره. پس در موارد قطع مولا نمیتواند ما را رخصت بدهد، و اما در موارد ظن به تکلیف یا شک تکلیف، در این دو مورد میتواند مولا امان نامه بدهد، کما اینکه فعلا هم داده، از قبیل اصالت البراءه و اصالت الاباحه. و اما متى يتعطل للمولى، در کجا امکان دارد برای مولا ان يرخصه، این که رخصت بدهد در مخالفت تکلیف، تکلیف واقعی، که اون تکلیف واقعی المنکشف کشف شده، اون وقت يرخصه به صورت جاده، رخصت بدهد به صورت جدی، نه از باب امتحان و شوخی و اینا، بلکه به صورت جدی ما را رخصت در مخالفت بدهد. خب در کجا میتواند؟ آقا در جای قطع به تکلیف داریم، در جایی که ظن به تکلیف داریم، در جایی که شکی، در این سه مورد در کجاها میتواند مولا ما را رخصت بدهد؟ فل جواب علی ذلک، جواب بر این سوال اینه، ان هذا، این رخصت دادن مولا در مخالفت دستورش، یتعطی، امکان دارد برای مولا به نسبت الی تکالیف، اون احکام واقعیه که کشف شده، منتها با این شرط کشفش یا باسته احتمال باشد یا باسته ظن، یعنی قد نداشته باشیم به تکلیف واقعی، و الا قد داشته باشیم اونجا رخصت در مخالفتش معنا ندارد. و ذالک، خب چجور رخصت میدهد، چجور امان نامه میدهد؟ میفرماید امان نامه مولا معلومه دیگه، عبارت است از همون اصول عملیه که عبارت است از براءت، اصول ترخیصی که ما رو رخصت میدهد. و ذالک بجعل حکم ظاهری، که این حکم ظاهری هم ترخیصی، ترخیصیه در مورد این تکالیف منکشفه، مثل چی؟ که اصالت الاباحه والبراءت. مثلا در همین مورد شرب توتون شک دارم که حلاله یا حرام، اینجا اگر در واقع این حرمتی داشته باشد، حکم واقعیش حرام باشه، خب این حرمت واقعی برای من کشف شده، منتها به چی عنوان کشف شده؟ گیر کرده عنوان این که احتمال حرمت میدم، قطع به عدم حرمت ندارم، احتمال میدم، پس اون حرمت واقعی افرض در شربتتون فرض میکنیم در واقع حرام بوده، اون حرمت واقعی برای من کشف شده، وقتی کشف شده به مقتضای حق الطاعه بر من واجب پرهیز کنم. ولیکن خود مولا رخصت داده، گفته رفع مالا یعلمون، اگرم در واقع حرام باشد به شما رخصت داده مخالفت کنیم. که اصالت الاباحه والبراءه ولا تناف، خوب میفرمایید چی شد آقا؟ در یه عمل از این طرف در واقع حرامه، از این طرف در ظاهر مولا رخصت داده، اباحه جاری میکنیم، کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. اینی چی میگی؟ میفرماید که اینه ما پنبهش رو قبلا زدیم، گفتم که جمع شدن حکم واقعی با حکم ظاهری در یه عمل اشکالی ندارد، ولا تنافیه، و منافات نیست بین این ترخیص ظاهری و اون حرمت واقعی و تکلیف المحتمل او المزنون، علا فرضی که در واقع اونجا باشه تکلیف. لما سبق، چرا منافات ندارد؟ لما سبق، به علت اون چیزی که گذشت، من التوفیق، بین الاحکام الظاهریه والواقعیه، که ما گفتیم توفیق جمع میشه بین حکم ظاهری و حکم واقعی در یک عمل، با اون بیان مفصل و مشروحی که گفتیم. بله، ولیس الترخیص الظاهری هنا هزلیان، و این ترخیص ظاهری هم هزلی و شوخی نیست، بلکه جدی رخصت داده مولا، گفته رفع مالا یعلمون، حرمتی را که نمیدانین احتمال میدهین، اگر در واقع حرمتی باشد خدا از شما برداشته عقابش رو. و این ترخیص هم ظاهری ترخیص هزلی نیست بلکه جدیه، بل المولا جاد فیه، بلکه مولا جدیه در این رخصت. چرا ما را در حرام رخصت میدهد؟ آقا میفرماید با خاطر اون چیزی که ما قبلا تفسیر کردیم، گفتیم این احکام ظاهریه با خاطر حفظ ملاکات اهم احکام واقعیه هست، با این جهت ما را در این حرام اجازه داده. بله، زمانا لما هو الاهم من الاغراض، به علت این که تضمین شود اون چیزی که او اهم است از اغراض و مبادئ واقعیه. و اما تکلیف المنکر، خب در مورد ظن به حرمت، شک به حرمت، اگر در واقع حرمتی باشد، در واقع حرمتی باشد، در این دو مورد با اینکه حرمت در واقع وجود داره ولی من قد ندارم، فقط ظن دارم یا شک دارم، در این دو مورد مولا میتونه ما را رخصت به مخالفت این حکمش بدهد. و اما اگر قطع به حرمت دارم، بنده یقین دارم که دروغ گفتن حرامه در واقع، قطع به حرمت دارم، اینجا میتواند مولا مرخص کنند ما را رخصت بدهد که این تکلیف را اگر مخالفت کردین اشکالی نداره یا نمیتواند؟ آقا بگو. فلا یمکن ورود المؤمن من المولا، امکان ندارد که وارد بشد مؤمن از قبل مولا به ترخیص الجاد در مخالفت این تکلیف واقعی که من بهش قد دارم. چرا آقا؟ برای اینکه این رخصتی که مولا داده، این رخصت از دو حالت خارج نیست، یا حکم واقعیه یا حکم ظاهری. لأن هذا الترخيص اما حکم واقعی، به این معنا که در واقع دروغ من یقین دارم حرام، حرمت داره، و از این طرف هم واقعا در واقع مولا جایز کرده. اون لازمش اینه که حکم واقعی دروغ دو حکم دارد، چیه اون؟ در واقع گیر کرد آقا، هم حرامه و هم جائز، و دو تا حکم واقعی در یه عمل قابل جمع نیست. و اما حکم ظاهری طریقی، یا حکم ظاهری است و طریقیه، بله حکم واقعی نیست، و کلاهما مستحیلون، در مورد قطع به حرمت چه رخصت ظاهری بدهد چه رخصت واقعی بدهد، هر دو تاش محاله. و الوجه فی استحاله الاول، وجه در این که محال اول یعنی به عنوان حکم واقعی جواز جعل کند. چرا محال آقا؟ و الوجه فی استحاله الاول این است که انه یلزم اجتماع حکمین واقعیین حقیقیین متنافیین، لازم میاد که در این دروغ جمع بشد دو تا حکم واقعی، یکیش حرمت یکیش جواز، که این دو تا حکم حکم واقعی حقیقی ها در حالی که متنافی هم هستند، یکیش حرمت یکیش هم اباحه، مثلا فی حالت کون تکلیف المقطوع ثابتا فی الواقع، در حالی که اون تکلیف که من بهش قد دارم او در واقع باشد، یعنی قطع من خطا نکرده باشد، مصیب باشه، من قد دارم که کذب حرام است، در واقع هم حرام باشد. اینجا اجتماع ضدین در شیء واحد میشه در واقع، این یه محضور. و یلزم اجتماعهما علی ای حال فی نظر القاطع، و اگر افرض بگوین که در واقع ممکنه قطع من خطا باشه، در واقع کز حرمتی واقعی نداره، پس یه جوازی واقعی علی کلن ولو در واقع حرمت نداشته باشه، ولی من قاطعی که قد دارم حرمت داره، اون وقت جوازم بیاد، این دو تا حکم به نظر من تناقضه، من قاطع به نظرم تناقض میاد که شارع مقدس نعوذ بالله تناقض گویی کرده. و لازم میاد اجتماع حکمین متنافیین متضادین علا ای حالین، بر هر حال چه این قطع مصیب باشه با واقع یا مخالف باشد با واقع، منتها در نظر من قاطع اجتماع ضدین میشود. لانه یرا مقطوعه، برای اینکه من قاطع میبینم مقطوعم را، مقطوع من چی آقا؟ حرمت الکذب، من که قد دارم به حرمت الکذب، خب من قاطع حرمت رو میبینم یا نه؟ خب با قطع میبینم، لأنه یرا مقطوعه ثابتن، حرمت را ثابت میبینم من دائما. خب اگر ثابت میبینم از این طرف مولا چجور واقعا جواز را جعل کرده باشد روی این عمل، فکیفه یستق بذالک، پس چگونه صدق کند به بله، فکیف یصدق بذالک، چگونه منی که قد دارم که این شی حرام تصدیق کنم که این شی جایزه؟ این برای من امکان ندارد، تصدیق به ایش متناقضن که نمیتونم. این راجع به ترخیص واقعی، پس در موارد قطعی به تکلیف ترخیص واقعی نمیتونم مولا بدهد. والوجه فی استحاله ثانی، اما به عنوان حکم ظاهری رخصت بده چی میشه؟ میفرماید نمیشه. وجه در استحالش اینه، ان الحكم الظاهری ما یؤخذ فی موضوعه الشاد، حکم ظاهری در جایی رخصت ظاهری که بله در موضوعش شاد باشد، و حالا که من شاد دارم به حرمتی که زیاد قد دارم، خب ولا شک مع القد، و اگر من قطع به حکم واقعی دارم شکی وجود نداره، فلا مجال لجعل الحکم الظاهری، اصلا مجالی نیست که مولا به عنوان حکم ظاهری به من رخصت بدهد. و قد یناقش فی هذه الاستحاله، و گایست که مناقشه شده در این استحاله، گفتن نه آقا ما قبول ندارم حتی در مورد قطع مولا میتوانه رخصت بدهد، من قطع دارم نماز صبح واجبه، مولا بگوید براءت جاری کن از وجوب، بگو رفعه ما یعلم، مولا یعلمون که نمیشه اینجا دیگه، من قد دارم به وجوب، یعلمون نه لا یعلمون، مولا بگوید رفع اما یعلمون، اون وجوبی را که قد داری این خدا شما برداشت، محال نیست. چرا محال نیست؟ آره به خاطر این بله. وقد يناقش في هذه الاستحاله بان الحكم الظاهري كمصطلح متقوم بالشك، بله حكم ظاهری به عنوان اصطلاح علمای اصول، اون درسته ما قبول داریم که موضوع شک متقوم به شک، شک به حکم واقعی اگر بود اون وقت جا برای حکم ظاهری هست، این متقوم به شک. لا يمكن ان يوجد، امکان ندارد که حکم ظاهری موجود بشد، في حاله القطع بالتكليف، در حالی که بنده قطع به تکلیف دارم، این درست که حکم ظاهری اصطلاحی گفته نمیشه، ولیکن لماذا لا یمکن، چرا امکان نداشته باشد، ان نفترض ترخیصا، ما فرض کنیم که شارع در مورد ترک نماز صبح به ما رخصت داده، با اینکه من قد دارم واجبه، معذار شارع به ما رخصت داده گفته اگر نمازم نخواندی کتک بگو نمیزنم، که این رخصت شارع اسمش حکم ظاهری نیست، ولی روحن حکم ظاهریه، برای اینکه حکم ظاهر روح چی آقا؟ روحش همینه که رخصتی در احکام در مخالفت احکام واقعیه داده، اینجا هم ما را رخصت داده به ترک نماز صبحی، رخصت در مخالفت احکام واقعیه، ولو چون در موضوع شک نیست لذا اسمش حکم ظاهری گفته نمیشه، خونسای مشکله گفته میشه، مثل حضرت عالی مثلا ها. لا يمكن ان نفترض ترخيصا، امکان ندارد اینکه ما فرض کنیم ترخیصی را، بله ولكن لماذا، برای چی ممکن نباشد اینکه ما فرض کنیم ترخیصی را که یحمل روح الحکم الظاهری، که او متحمل باشد و در شکم داشته باشد روح حکم ظاهری را، ولو اسمش حکم ظاهری نباشد، ولو لم يسمى به هاد الاسم، به این اسم حکم ظاهری نامگذاری نمیشه در اصطلاح، چون در اصطلاح حکم ظاهری اونو رو میگوید که در موضوعش شک باشه، اینجا که در موضوعش شک نیست، قطعی با وجوبه، مع ذلك ما رخصت داده، لأننا عرفنا سابقا ان روح الحکم الظاهری هی انه خطاب یجعل فی موارد اختلاط المبادئ الواقعیه و عدم تمیز المکلف لها بزمان الحفاظ على ما هو اهم منها، فاذا افترضنا ان المولى لاحظ كثره وقوع القاطعين، میگه برای اینکه خصوصا بر مسلک شما مرحوم شهید صدر میتواند در موارد قطع به وجوب مولا به ما رخصت بده، چرا؟ برای اینکه روح حکم ظاهری رو ما چی معنا کردیم؟ ما گفتیم برای تضمین ملاکات اهم واقعیه که با هم مخلوط شده، یا اون طرف باید فانی بشد یا این طرف، اون طرفی که اهم اون شارع حفظ میکند واسه جعل حکم ظاهری. خب اینجا هم اینه، شارع مقدس دیده که این آقا قطع شی خطا میره و خطا میره، ولو این قد دارد با حکم واقعی، ولیکن چون قطعش زیاد خطا میرد. لذا برای حفظ ملاکات احکام واقعیه شارع مقدس بگوید این خط برایت حجت نیست، تو میتوانی نماز صبح را بگو ترک کنی. لأننا عرفنا سابقا، برای اینکه ما شناختیم قبلا حقیقت حکم ظاهری را، اینکه روح حکم ظاهری هی اون روح این است که حکم ظاهری خطابی است که یجعلو قرار داده می شود در موارد اختلاط المباد الواقعیه، در موارد که مخلوط شده مبادی واقعیه و عدم تمیز المکلف لها، و این که تمیز نمی دهد مکلف که این حلال در واقع یا حرام، اون وقت حکم ظاهری اینجا جعل می شود لزمان الحفاظ علا ما هو اهم منها، برای اینکه تضمین کند محافظت بر اون حکم واقعی که اهم است از این ملاکات، اینایی که با هم قاطی پاتی شده. فاذا افترضنا، اگر ما فرض کردیم ان المولا لاحظه ملاحظه کرده کثرت وقوع القاطعین بالتکالیف فی الخطا، اینکه زیاد اینایی که قطع به احکام پیدا میکنن اینا زیادشون خطا میره، و عدم التمیز بین موارد التکلیف و موارد ترخیص، و اینکه تمیز نمیدن اینها بین موارد تکلیف و موارد ترخیص. مثلا بنده 100 بار قد دارم، به 100 تا حکم قد دارم، و حالا که شارعی که به علم غیب میدونه که چند تا قطع من خطایه، میدونه که 50 تا قطع این خطای من در 100 مورد قطع به حرمت دارم، و حالا که در واقع 50 یا 60 مورد قطع من خطایه، یعنی در واقع 60 مورد چی آقا؟ اباحه. 40 موردش گیر کرد آقا، حرام واقعیه. این 40 مورد حرام واقعی با 60 مورد اباحه واقعی برای من قاطع مخروج شده دیگه، ولی دو من به همش قطع به حرمت پیدا کردم، ولی دو من اباحه واقعی را از حرام واقعی تشخیص ندادم، همه را یک کاسه قطع پیدا کردم که همشون حرامه. اینجا لعل در نظر شارع مقدس حفظ 60 تا مباح اهم است از حفظ، بگو خب اگر اون 60 مباح اهم باشد از حفظ 40 تا حرام، باید مولا چکار کنه اینجا آقا؟ گیر کرد آقا. چی؟ واسه جعل حکم ظاهری در تمام این 100 مورد ما را رخصت کند که برخلاف قطع هم عمل کنند، تا در نتیجه عمل کردن برخلاف قطع اون 60 مورد اباحه حفظ بشه، ولو 40 مورد حرام هم گرفتار شدن باشه به جهنم. و عدم التمیز بین موارد تکلیف و موارد ترخیص، تمیز ندادم. چرا تمیز ندادم آقا؟ برای اینکه من به همه شان قطع به حرمت پیدا کردم، من خیال میکنم تمام این 100 تا حرامه. و کانت ملاکات الاباحه که 60 تا در این 100 مورد قطع به حرمت، 60 تایشی مباح در واقع، این اباحه هم اباحه های اقتضاییه. قبلا هم خواندیم که اباحه دو قسمه، اباحه است که از روی لا اقتضا میاد، و اباحه است که از جهت مصلحت عمل مباح می شود. اباحه اقتضایی تستدعی استدعا می کند از ترخیص که باید در تمام این 100 مورد رخصت داده شود، تا به خاطر که اون 60 مورد اباحه حفظ بشود. الترخیص فی مخالفت ما یقطع به، در ترخیص در مخالفت اون 100 موردی که قطع به حرمتش پیدا کرده منتقالی. چرا استدعا میکنه که تمام این 100 مورد مخالفت چی شود رخصت داده شود؟ زمانا للحفاظ علی تلک الملاکات، به خاطری که تضمین شود حفظ بر اون ملاکات 60 مورد اباحه. فلماذا؟ خب اگر اینجوریه، پس در موارد قطع مولا میتواند ما را رخصت بدهد به مخالفت، که بگوید من اینجا حق اطاعت را از شما بگو برداشتم، شما مرخصین که نماز صبح نخوانین یا یک ساعت بعد از طلوع آفتاب بخوانین. مثلا فلماذا لا یمکن صدور و ترخیص حین اذن، چرا امکان ندارد صدور ترخیص در این هنگام؟ یعنی نتیجه این شد که مولا در تمام موارد میتواند رخصت بدهد، حق اطاعتش رو از ما بردارد، بگوید این عمل را یقین داری که واجبه، ولی من حق اطاعتم را برداشتم، مخالفت کن وجوب را. این عمل را یقین داره که حرامه، ولی من حق اطاعتم را برداشتم، مخالفت کن این حرام را. اینو میتواند، کمان که در موارد ظن وجوب یا ظن حرمت میتوانست رخصت بدهد، در موارد شک در وجوب یا شک در حرمت میتوانست رخصت بدهد، در موارد قطع به وجوب و قطع به حرمت میتواند که بگو رخصت بدهد. خب این پس خلاصش این شد که حجیت قطع هم اینجوری نشد، گاهی ازش منفد میشه، امکان داره اشاره بگوید که مخالفت کن این قطع را، یعنی این قطع از حجت بگو نیست. والجواب على هذه المناقشه، جواب بر این مناقشه اینه، ان هذا الترخيص لما كان، این ترخیص در مخالفت چون که می بوده باشد، من اجل رعایت الاباحه الواقعیه، به خاطر رعایت اباحه واقعی، چون فرض کردیم در این 100 مورد حرام که من قد دارم چند موردش اباحه؟ 60 مورد. از این جهت مولا در تمام این 100 مورد را رخصت داده به خاطر حفظ اون بگو 60 مورد. این فی نفسه ممکنه، ولیکن منی که قطع به حرمت دارم، من که احتمال اباحه نمیدم، پس اون حکم ظاهری را که مولا جعل کرده برای من نمیرسه، چون من اونه اینجا حکم ظاهری را قبول نمیتوانم تصدیق کنم. چرا؟ برای که من قد دارم که حرامه، جایی که قد داشته باشم حرامه، چجور احتمال بدم که در واقع مباح، یا احتمال بدم که شاید قطع من مخالف با، اگر احتمال بدم که قطع مخالف واقع، قطع به حکم از بین میره، تبدیل به زن میشود. مادامی که من قد دارم، من 100% تمام این 100 مورد را حرام واقعی میبینم، وقتی حرام واقعی میبینم، اون رخصتی را که مولا داده او به من واصل نمیشه. من خیال میکنم که اون رخصت رو برای کسانی دیگر داده، اون کسانی دیگری که خطی به حرمت بگو ندارد. این که این ترخیص لما کانا من اجل رعایت الاباحه الواقعیه در مورد خطا قاطعین، اون به خاطر مولا این از این جهت رخصت داده که دیده که قاطعین خطا زیاد میکنه، 60 مورد اباحه اینا خطا کرده. فکل قاطعین، ولیکن هر قاطعی یعتبر نفسه غیر مقصود جدا، میبیند که من مقصود این رخصت نیستم، چون من قطع به حرمت دارم، اینجا دیگه پای اباحه‌ای وجود نداره به هادت، لانه یرا قطعه بالتکلیف مصیبا، برای اینکه میبیند قطعش را به تکلیف یعنی به حرمت مصیب میبیند، این واقعا عقیده داره که این 100 مورد تمامشون بگو حرامه، اینجا یه دانه اباحه توی این 100 مورد وجود با عقیده من، یه دانه اباحه هم وجود نداره. اگر یه دانه اباحه وجود نداره، پس چجور من قبول کنم که مولا به خاطر حفظ اباحه های واقعی اینجا رخصت داده؟ ما میگیم نه، این به من مربوط نیست، چون در این 100 مورد که من قد به حرمت دارم، اینجا اباحه وجود نه. بله در موارد مشکوکات اونجا امکان این که اباحه وجود داشته باشد اونجا هست، ولذا ترخیصم میتواند بده. غیر مقصود جدا به هذا ترى، لانه يرى قطعه بالتكليف مصيبا، خود را مصیب میبیند، فهو بالنسبه الیه، نسبت به این شخص قاطع به حرمت، ترخیص غیر جاد، این یک رخصتی است که هر چی مولا بگوید من تو را رخصت دادم، من خیال میکنم شوخی میکنم، برای اینکه اینجا احتمال اباحه واقعی را من در این 100 مورد نمیدم، وقتی احتمال اباحه را ندادم، احتمال رخصت را من برای خودم، رخصتی در مخالفت حکم واقعی را برای خودم نمیدم. هرچی مولا بگوید من تو را مرخص کردم، من میگم آقا شوخی میکنه، منی که قطع به حرمت دارم، چجور مولا ما را در تمام 100 مورد گرفتار مفسده کنه و بدون اینکه یک موردش مصلحت داشته باشه؟ این نمیشه. وقد قلنا فی ما سبق، و ما گفتم در گذشته های دور و نزدیک، این که حق طاعت و تنجیز متوقفون، حق طاعت و تنجیز متوقف است بر این که مولا رخصت ندهد. منتها چی جور رخصت آقا؟ رخصت هزلی یا رخصت جدی؟ احسنتم، عدم الترخیص الجاد فی المخالفه، رخصت جدی در مخالفت ندهد. من که قد دارم این 100 مورد حرامه، به من هرچی مولا رخصت بدهد، من خیال میکنم این رخصتش هزلیه، جدی نیست، پس نسبت به من حجیت قد قابل انفکاک نیست. معلوم شد که در موارد قد مولا نمیتواند رخصت بدهد. و یتلخص من ذلک، به این چند تا نتیجه رسیدیم آقا، خوب یاد بگیره. اولا ان کل انکشاف، هر گونه کشف شدن حکم واقعی، این منجزون، اون حکم واقعی را گردن ما میگذارد، عقابدار میکند. ولا تختص المنجزیه، و مختص نیست منجزیت بالقعد. چرا؟ لسعت دائره حق طاعه، برای اینکه وسعت دارد دائره حق طاعه، از موارد قعد بیشتره. در موارد زن هم هست حق طاعه، در موارد شک هم هست. یک مطلب. مطلب دوم، ان هذه المنجزیه مشروطتون، این منجزیت مشروطه به عدم صدور ترخیص جدی من قبل المولا فی المخالفه. در جای این حق اطاعت بر ما لازمه 100%، اگر نکنیم عقاب میشیم که مولا رخصتی به ترک بگو نداده باشد. ثالثاً معلوم شد که کجاها میتوانه مولا رخصت بده، کجاها نمیتوانه. گیر کرد آقا، یعنی که از اولش گوش نکرده، از 100 سال قبل هم گوش نکرده تا الان گوش کنه. و ثالثاً این صدور مثل هذا الترخیص، صدور مثل این ترخیص معقول است در موارد انکشاف غیر قطعی، یعنی در موردی که ظن به حکم واقعی یا شک به حکم واقعی داری، اونجا مولا میتونه رخصت بده، چون احتمال اباحه میره ها برای ما، ولی در رخصت در ترک برای ما امکان داره ما قبول کنیم. و مستحیل فی موارد الانکشاف القطعی، اما در مواردی که بنده قطع به حرمت دارم اونجا رخصت معنا ندارد. و من هنا یقال، و از همین جاست که گفته شده، ان القطع لا یعقل، معقول نیست سلب المنجزیت عنه، که منجزیت را ازش سلب کنه، که بگو آقا ولو قطع به وجوبی نماز صبح داری، ولی این قطع حجت نیست، یعنی میتوانی نماز صبح را ترک کنی. اینه نمیتون. چرا؟ برای اینکه همین ملاکی را که الان گفتیم به همین ملاک، ان القد لا يعقل سلب المنجزیت عنه بخلاف غیره من المنجزات، اما شک، شک هم منجزه به تعبیر ایشون، ولیکن در موارد شک با اینکه منجزه، ولیکن مولا میتونه رخصت بده، که در مورد شک ولو افرض حکم واقعی وجود داشته باشه شما در امانی. اینه میتونه این کنه. هذا هو التصور الصحيح، این تصور صحیح و حسابی برای حجیت قطع و منجزیت قطع است. و به عدم امکان سلب هذه المنجزیت عنه، و تصویر صحیح برای اینکه گفتیم امکان ندارد شارع حجیت را سلب کند، معنایش اینه که در مورد قطع به وجوب یا قطع به حرمت مولا حکم ترخیصی ظاهری جعل نمیتواند، ترخیص جدی نمیتواند بدهد. و این معنایش اینه که به هر چی قطع پیدا کردیم باید به طبق قطعمان عمل کنیم. غیر ان المشهور لهم تصور مختلف، و بالنسبه الى اصل المنجزیه ادعوا انها من لوازم القطع بما هو قطع. و من هنا آمنو، که دیگه تا آخر میره جایی نمیرسیم، باید تا یه ورق دیگرم تا علم اجمالی خوانده شود، و بنده و جناب عالی یقین داریم که یه ورق امکان خواندنش نیست. باشه، بقیه ان شاء الله تعالی به حول و قوه الهی برای روز شنبه، روز چهارشنبه که فردا باشد. بنده البته اونم با اجازه آقایان گرفتاری دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی، توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. هذا هو التصور الصحيح لحجیه القطع و منجزیته، ولعدم امکان سلب هذه المنجزیه عنه. بله. غیر ان المشهور لهم تصور مختلف، فبالنسبه الى اصل المنجزیه ادعوا انها من لوازم القطع بما هو قطع، ومن هنا آمنوا بانتفائها عند انتفائه، وآمنوا بما أسموه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وبالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجزية وردع المولى عن العمل بالقطع، برهنوا على استحالة ذلك بأن المكلف إذا قطع بالتكليف حكم العاقل بقبح معصيته، فلو رخص المولى فيه لكان ترخيصا في المعصية القبيحة عقلا، والترخيص في القبيح محال ومناف لحكم العقل. بحث ما در حجية قطع است ك که آیا قطع حجت یا نه، و حجیت رو معنا کردیم، محجیت یعنی منجز و معذر، که اگر قطع به حکم و به وجوب نماز صبح داشتی، اگر این قطع در واقع موافق باشد با حکم واقعی، اون وجوب منجز میشه برای، اگر مخالف باشه و طبق قطعت عمل کردی، یعنی حکم واقعی از ترک میشه ها، این قطعت معذر باشه. معنای حجیت قطع اول و آخرش اینه ها، حجیت قطع یعنی منجزیت و بگو
اختلاف وجود هم مرحوم شهید صدر قبول دارن و هم بقیه مشهور علما، بل کل علما اینا قبول دارن، منتها بیان فرق میکنه، ایشون از یه راهی داخل شد در مسئله، بقیه علما از یه راهی. ایشون میفرماد بعد از اینکه ما بیان کردیم که مولا حق اطاعت داره، نه تنها قطع منجزه بلکه پایین‌تر از قطع هم منجزه، حجیت به معنای منجزیت یعنی پایین‌تر از قطع هم نیست، ظن و احتمال هم منجزه و در دایره مشکوکات و مظنونات که شک داشته باشیم یا ظن داشته باشیم که اینجا دستور مولا هست، اونجا هم بر ما اطاعت واجب. چرا؟ به مقتضای حق مولویت. بله، و این حق مولویت محدود است چقدره؟ گفت هم دائره مقطوعات را شامله، هم مظنونات را شامله و هم مشکوکات. منتها حق طاعت یه شرط داره، شرطش اینه که خود مولا رخصت به ترک حق طاعت نداده باشه. یه وقتی مولا رخصت میده، میگه افر شربتتون در واقع حرامم باشه، منم بر شما حق طاعت در این حرمت دارم، ولی من شما را آزاد گذاشتم. خب اگر آزاد گذاشت، معنیش اینه که مولا حق طاعت را از گردن ما بگو برداشته، و الا اگر رخصت نداد، حتی اگر شک داشته باشیم که اینجا حرامه، امتثال اون حرمت بر ما واجبه به مقتضای حق و طاعتی که مولا داره. ایشون از در حق و طاعت وارد شد. روی این جهت منجزیت برای هر سه تا ثابته، هم برای قطع، هم برای زن، هم برای شک. منتها در مورد زن و در مورد شک مولا زن غیر معتبر، یعنی در مورد زن و در مورد شک مولا خودش حق طاعتش را از گردن ما بگو برداشته، ولی در مورد قد گفت مولا نمیتونه حق طاعتش را از ما برداره، برای اینکه این رخصتی که میدهد یا حکم واقعیه یا حکم ظاهره. حکم واقعی باشد اجتماعی نقیزین میشه، اجتماعی زدین میشه فی عمل واحد. اگر حکم ظاهری باشه، حکم ظاهری موضوعش شک در حکم واقعی، و حالا که در موردی که ما قطع به حکم واقعی داریم شک نداریم، وقتی شک نداشتیم موضوع حکم ظاهری منتفیه، وقتی موضوعش منتفی بود آمدن حکم ظاهری معنا نداره. میفرم معنای منجزیت و حجیت قطع اینه ها، که قطع منجزه یعنی در دائره قطع حق طاعت مولا دارد و رخصت به ترک حق طاعت را نمیتواند مولا بدهد، برای اینکه نه مجال برای حکم ظاهری به ترخیصه، نه مجال برای حکم واقعی به ترخیص. بعد از این که این بیان را که ایشون فرمود و خیلی شیرین و جالب و جاذب بود، می فرماید که بله غیر ان المشهور لهم تصور مختلف، البته در نتیجه مشهورم با مرحوم شهید صدر یکیه، مشهورم گفته که قطع حجته یعنی هم منجزه و هم معذره، سلب منجزیت از قطع نمیشه، جعل منجزیت هم بر قطع نمیشود. منتها اونها از راه دیگری آمدن، ولذا اولا حق طاعت را در بین متعرض نشدن که حق طاعت مولا، فقط مسئله را منجزیت را بردن روی قطع، گفتن قطع است که منجزه، کاری به حق طاعت مولا نداره. و حال اینکه ایشون میفرماد بیان مشهور یه اشکال خوبی داره ها، اشکالش اینه اگر قطع به ما هو قطع منجز باشد، خب شمرم اگر یه دستور به این جانب داد، من قطع پیدا کردم به دستور شم، اینجا هم باید بر من منجز باشه، دستور واجب الامتثال باشه، و حالا که قطع به دستور شمرم بر من واجب الامتثال نیست. پس معلومه که این منجزیت تنها مال قطع نیست، بلکه منجزیت سرچشمه میگیره از حق طاعت، که کی بر من حق طاعت داره و کی حق طاعت نداره. پس خوبه که منجزیت رو مربوط کنیم به دائره حق
طاعت نمربوط کنیم به قطع، و الا اگر قطع به دستور خدا هم پیدا کردم، قطع به دستور شمر هم پیدا کردم، چجوره که قطع به دستور خدا منجزه، قطع به دستور شمر منجز نیست؟ فرق چی آقا؟
گیر کرد آقا،
فرق چی آقا؟ فرقش در حق مولویته، چون شمر بر من حق مولویت. پس بهتر این که ما از حق مولویت بحث کنیم، ببینیم که مولا، مولای حقیقی ما در کدوم دائره حق مولویت داره، و ما در دائره اعم وسیعتر از قد ثابت کردیم که مولا حق مولویت داره. منتها در دائره شک و ظن مولا رخصت میتواند بدهد، در دائره قد مولا رخصت نمیتواند بدهد. ولی دامی فرماد که هادا هو التصور الصحیح، این تصور صحیح بود برای حجیت قد. تصور صحیح برای حجیت قد چی آقا؟ بازم الان ده بارم خواندیم ها، دیروز، پریروز، امروز، بازم از آقا سوال کنم تصور صحیح در حجیت قد چی شد؟ آقا میگه گیرم. چی شد تصور صحیح در حجیت قد؟ اینه که حجیت قد رو ما با عینک حق مولویت مولا مربوط کنیم. این کاری به قد ندارد. دستور مولا چقدر بر ما لازم اجراست، و چقدر مولا در کدوم موارد دستوراتش بر ما حق اطاعت دارد، نه به معنای اینکه قطع رو مطرح کنیم. قطع حجت یا حجت نیست. ما اگر ثابت کردیم که حق مولا وسیع، میگیم اعم از قطع و ظن و شک و در همه جا حق اطاعت بر ما لازم است. این تصور صحیح برای حجیت قطع و منجزیت قطع، و تصور صحیح برای عدم امکان سلب این منجزیت از قد. خب این که مولا نمیتواند منجزیت را از قد سلب کند، به تصور ما چی بود آقا؟ به تفسیر ما گیر کرد آقا. بازم یادی آقا رفت. چرا؟ نه البته یاد بهتان میشه که بگم یادی حضرت آلا، برای که یاد رفتن فرعه اینه که اول یاد گرفته بوده، آلا یادش رفته، اون که از اول بله یادش رفته بوده دیگه، او سالبه به انتفاع موضوعه. سلب منجزیت از قد گفتیم امکان ندارد، به خاطر اینه که مولا درسته میتوانه حق طاعتش را از ما برداره، سلب منجزیت بکنه، منطقه از شک میتوانه سلب کند منجزیت، از ظنم میتوانه سلب کند منجزیت. برای اینکه سلب منجزیت یعنی ترخیص در مخالفت حکم واقعی، ترخیص در مخالفت حکم واقعی، ولی از قد نمیتواند. چرا نمیتواند؟ تصویر صحیحش این بود که ما گفتیم، برای اینکه این ترخیصی در مخالفت حکم واقعی که بنده قد بهش دارم، ترخیص اگر بدهد، یا این ترخیص حکم واقعیه یا حکم ظاهری. حکم واقعی باشد اجتماع ضدین میشه، حکم ظاهری باشد موضوع نداره، چون موضوع حکم ظاهری در جایی بود که من شکی در حکم واقعی داشته، اینجا که قد به حکم واقعی داره. این معنای این که منجزیت از قد سلب نمیشه. بله؟ خب ما پنبهش رو زدیم، حجیت قد ذاتیه، یعنی سلب منجزیت نمیتونه. ما این مقدار قبول داریم، ذاتی رو به این معنا معنا کنیم. تفسیر صحیح ذاتی بودنی حجیت قد اینه که در موارد قطع به وجوب مولا نمیتونه ما رخصت به ترکیب وجوب بدهد، نه به حکم ظاهری رخصت میتواند بدهد که تا سلب شد منجزیت، و نه به حکم واقع. معنی تفسیر صحیحش برای اینکه حجیت ذاتی قطع اینه ها، و این جهت نمیتونه. غیر ان المشهور لهم، مگر اینکه بله، غیر اینکه مشهور برای این مشهور تصور مختلف، البته نتیجه خیلی با ما فرق نداره. ما هم قد را حجت میدانیم، مشهور هم قد را حجت میدانیم. ما هم میگیم حجیت از قد قابل انفکاک نیست، مشهور هم میگه حجیت از قد قابل انفکاک نیست. منتها ما با یک تفسیر، تفسیر دقیق و صحیح مسئله را تحلیل کردیم، مشهور اونجوری تحلیل نکردن یا نتوانستن. غیر ان المشهور لهم، برای مشهور تصور مختلف درباره حجیت قد، تصورات مختلفه. فبالنسبه الى اصل المنجزیات، اصل این که قد منجزه و حجت و واجب العمل، اینجوری آقایون ادعا کردن، ادعوا انها من لوازم القد، گفتن که این منجزیات از لوازم قطع و از قد منفک نمیشه. اما در جایی که قد نباشه گفتن اونجا اصلا منجزیتی در کار نیست، قائل شدن به قاعده قبح عقاب بلا بیان. به ما هو قد. و من هنا و از اینجا که حجیت را و حق طاعت را فقط در دایره عد دانستن، آمنو به انتفاع منجزیت عند انتفاع القد. گفتن اگر قد نداشته باشی، زن داشته باشی به دستور مولا، یا شک داشته باشی، اونجا اصلا بر شما چیزی واجب بگو نیست و مولا بر شما حق طاعت ندارد. قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری می شود. و من هنا آمنو به انتفاع این منجزیت عند انتفاع القد. و آمنو و عطف تفسیرها، عطف یعنی به اون جمله. و من هنا آمنو، ایمان آوردن از اینجا. از کدوم جا آقا؟ آقا بازم یادش رفت. از کدوم جا ایمان آوردن؟ از این که منجزیت را از لوازم قطع حساب کردن، در دائره وسیع منجزیت قائل نشدن. و من هنا آمنو به اون قاعده ای که نام اون قاعده را گذاشتن قاعده قبح عقاب بلا بیان. از این جهت گفتن که منجزیت ذاتی قطع از قطع منفک نمیشد. و به نسبه الى عدم امکان سلب هذه المنجزیت، شارع نمیتواند سلب کند، بگوید که تو قطع به وجوب نماز صبح داری، برای تو نماز صبح واجب جایز و ترک، میتوانی ترک کنی. گفتن این کار رو نمیتواند مولا بکنه. چرا؟ ورد المولا عن العمل بالقطع، و این که امکان نداره مولا رد کند ما را از عمل کردن بالقطع. چرا؟ اینجور برهان آوردن. خب برهان ما چی بود آقا؟ تا با برهان مشهور معلوم بشه. ما هم گفتیم نمیتونه شارع سلب کند منجزیت را از قطع. مشهور هم میگه نمیتونه شارع سلب کند منجزیت را از قطع. چرا آقا؟ بر تفسیر مشهور، به خاطر اینه که منجزیت لازمه ذاتی قطع، چیزی که ذاتی باشد از چی؟ از ذات جدا نمیشه. کما این که حیوان ناطق ذاتی شماه. آقا گیر کرده که ذاتی چیه؟ خواهش مولا عبدالله نخوندین کلیات خمس آقا؟ کلیات خمس چند تای ذاتی چند تای عرضی؟ سه تا ذاتی دو تا عرضی. اون سه تای ذاتی، یک نوع از ذاتی ماه، دوم جنس، سوم فصل. این سه تا رو میگن ذاتی. جایی که انسان باشه این سه تا قابل انفکاک از انسان نیست، که یک موجودی باشه اسمش انسان باشد ولی نوع را نداشته باشد، یا جنس را نداشته باشد، یا فصل را نداشته باشد. مشهور اینجوری گفتن، گفتن که حجیت به منزله جنس و فصل قطع، چیزی که به منزله جنس و فصلش باشه، جنس و فصل که از شی جدا نمیشه. این تفسیر بود. ولی طبق تفسیر ما اصلا این حرف درست نیست. ما گفتیم که منجزیت تنها جنس و فصل قد نیست، این لازمه اعمه، هم در قد وجود دارد منجزیت، هم در زن وجود دارد و هم در شک وجود دارد. بحث در اینه که سلب این منجزیت نیازی به رخصت شارع دارد، و شارع در مورد قطع به حکم واقعی نمیتونه رخصت به ترک بده. چرا نمیتواند آقا؟ به خاطر که یا اون ترخیص حکم ظاهری یا حکم واقعی، و هیچ کدامی جا نداره. علت این که سلب نمیشه منجزیت اینه معنیش. ولیکن مشهور اینجور نگفتن. و بالنسبه الى عدم امکان سلب المنجزیات ورد المولى عن العمل بالقطع، برهنو برهان آوردن علما بر استحاله ذلك به اند المکلف، گفتن که مکلف اذا قطع بالتکلیف، بنده قد دارم به وجوب نماز صبح، اون وقت حکم العقل به قبح معصیته، عقل میگه که معصیت کنی، یعنی این واجب رو انجام ندهی، این دستور مولا را انجام ندهی، این کار قبیحه، بر من مکلف قبیحه، چون که معصیت و معصیت قبیحه بر بنده. از این باب بله. فلو رخص المولا فیه، اگر چنون که مولا رخصت بدهد که تو میتونی نماز صبح را نخوانی، لکان ترخیصا فی المعصیه، این ترخیصی در معصیت، و این ترخیص معصیتی که قبیحه عقلا، و ترخیص فی القبیح محالون، مولای حکیم عادل ما را رخصت بدهد که تو میتوانی معصیت بکنی، این کار بر مولای حکیم قبیحه، و کل قبیح علیه تعالی محال. از این جد نمیتونه محاله که سلب کند منجزیت را از قد، و منافع لحکم اخر. این راجع به سلب منجزیت. و اما تصورهم بالنسبه الى المنجزیه، اما تصور مشهور درباره خود منجزیت خطایه، درباره منجزیت تصور مشهور چی بود آقا؟ الان خواندیم گفتن چون از لوازم قطع، ما میگم نه آقا، از لوازم قطع نیست، بس که لازم عام، نه تنها در قطع وجود دارد منجزیت، بلکه در ظن و شک هم وجود دارد. از بله، اما تصورهم بالنسبه الى المنجزه فجواب ان هذه المنجزيات انما تثبت في موارد القطع. در کجای منجزیت برای قطع آقا؟ در جایی که دو چیز باشد، یک قطع باشد، دوم دستور مال مولا باشد، نه دستور مال شیم. و الا قطعی به دستور شیم پیدا کردی اونجا منجزیت داره آقا؟ بگو ها، در موارد قطع تکلیف مولا، لل قطع به تکلیف من ای احدین، نه این که مجردی که انسان قطع به دستور یک کسی پیدا کرد از هر کسی که باشه این بر ما منجز باشه، منجز باشه، نه منجز نیست. و هذا یفترض، و این معنایش که منجزیت در موارد دستور مولا هست، این فرض میکند بر ما مولا را در رتبه سابقه که اون مولاه. مولا یعنی چی؟ گیر کرد آقا بازم. مولا یعنی حق مولویت دارد. خب اگر حق مولویت دارد، پس منجزیت از آثار حق مولویت شد، ارتباطی به قد. هر جا که حق مولویت بر ما باشه اونجا منجزه، اونجا بر ما اون حکم گردنگیر ما. و هذا يفترض مولا في الرتبه السابقه، و این فرض میکند اینجوری حرف مولای در رتبه سابقه. والمولویه مولا، مولا و مولویت معنای چی آقا؟ والمولویه معنا حق الطاعه، حق طاعت، و تنجز اون طاعت بر مکلف. خب وقتی اینجوره، پس عوض این که ما بحث کنیم آیا حجیت ذاتی قطع یا ذاتی قطع نیست، باید بحث کنیم که حق مولویت چقدره، در قطع، در ظن، در شک، در همه. فلا بد من تحديد دائره حق الطاعه، باید ما معین کنیم دائره حق طاعت را. المقوم لمولویت المولا، اون حق طاعتی که مقوم مولویت مولا. مولا یعنی حق طاعت، جایی که حق طاعت نداشته باشه اونجا بر ما حق مولویت نداره. و هل یختص، و آیا این دائره حق طاعت بله مختص به تکالیف معلومه، یا او یا عم غیرها، یا شامل غیر تکالیف معلومه هم از تکالیف مشکوکه و تکالیف مزنونه هم حق طاعت هست. اون وقت دیگه معنا نداره که ما بحث کنیم حجیت از لوازم ذات قطع یا ذات قطع نیست، بلکه حجیت از لوازم حق مولویت می شود، و لذا ما عنان کلام را در حق مولویت ببریم. وقتی عنان کلام را در حق مولویت بردیم، میبینیم که در مواردی که قطع به دستور داریم حق مولویت هست، در مواردی که شک داریم هم حق مولویت هست، مادامی که مولا رخصتی به ترک نداده. و اما تصورهم بالنسبه الى عدم امکان رد، این که آقایون گفتن رد منجزیت از قطع امکان ندارد، به خاطر که ای از ذاتی قطعه و ذاتی قطع از قطع جدا نمی شود، جوابش اینه ان مناقضه یا ترخیصی در معصیت و انکار بر مولای حکیم قبیح. میگه مناقضه ترخیص با حکم عقل و کونه ترخیصا فی القبیح، ای فرع اینه که اینجا مولا حق مولویت داشته باشه تا مخالفتش معصیت گفته شود، و اون وقت رخصتی به ترک اون حکم، رخصتی در معصیت گفته شود. فرع این است ان یکون حق الطاعه، این که حق طاعت متوقف نباشد بر عدم ورود ترخیص از قبل مولا. و حالا که ما از اول قید زدیم، گفتیم حق طاعت مولا متوقف بر اینه که رخصت به ترک نداده باشه، و الا در جایی که رخصت به ترک داره اونجا مولا خودش حق مولویتش رو از ما ساقط کرده. و هو متوقف حتما، و این متوقف حتما لوضوح ان من یرخص، بران که خیلی واضحه کسی که ترخیص بدهد اونم به صورت جاد، به صورت جدی در مخالفت تکلیف، لا یمکن ان یطالب بحق، ان یطالب بحق طاعت فیه، امکان ندارد این که مطالبه شود به حق طاعت در اون. خودش رخصت داده، یعنی حق طاعت رو از ما برداشته، بعد بگویم که آقا این برداشتن شما قبیحه، نه اون حق مولویتش رو برداشته دیگه، بر ما مسئولیتی نیست. مطالبه بشد و ملزم بشد که چرا تو حق طاعت را. فجوهر البحث یجب، روح سخن و بحث واجب ان ینسب بر این قالب ریخته شود، یا تطبیخته شود علا انه هل یمکن، آیا امکان دارد صدور این ترخیص به نحو یکون جادن که جدی باشد در این ترخیص و منسجمن مع التکالیف الواقعیه و منسجمن باشد با تکالیف واقعیه، یا امکان ندارد صدور این ترخیص؟ عوض این که بگو چون حجیت ذاتی قطع ذاتی قابل انفکاب نیست، نه اینجوری نیست آقا، منجزیت ذاتی قطع نیست، برای اینکه منجزیت متوقف بر عدم رخصته، متوقف بر اینه که مولا رخصتی به ترک ندهد، از اینجا ذاتی قطع نیست. خب سؤال دوم، آیا در مورد قطع میتواند رخصت بدهد یا نه؟ روح مسئله به ای برمیگردد که ما میتوانیم بگویم در موارد قطع رخصتی به ترک نمیتواند بدهد، برای اینکه رخصت از دو حالت خارج نیست، یا حکم واقعی یا حکم ظاهری، و هر دو درست نیست. اینجور بگو بله اولا، وقد عرفت انه غیر ممکن، و شناختیم که در موارد قطع به تکلیف مولا رخصت به ترک امکان ندارد، برای اینکه رخصت نه از باب اینکه ترخیصی در معصیت قبیحه، بلکه از باب اینکه این رخصت یا حکم واقعی اجتماعی ضدی میشه یا حکم ظاهریه که موضوع ندارد. و کما ان منجزیت القطع لا یمکن سلبها انه، کما اینکه منجزیت قطع امکان ندارد سلب بشد منجزیت از قطع، کذالک معذریته، نگفتیم که حجیت دو پره دارد، دو جهت دارد، حجیت قطع یعنی هم منجزه در صورتی که مطابق با حکم واقعی بشه، و هم معذره در صورتی که خلاف بره، مخالف با حکم واقعی بشه. معذریتش هم همین جوره، کما ان منجزیت القطع لا یمکن سلبها عنه کذلک معذریته، معذریت قطع هم امکان سلب از قطع نداره، لان سلب المعذریه عن القطع بالاباحه، من قطع دارم که خوردن این آب بر من مباح، یعنی قطع به حکم واقعی دارم و میخورم، بعد روز قیامت ای کتک بخورم که چرا این خوردی، این در واقع حرام بوده، ولو تو قطع به اباحه داشتی. خوب توجه کن معنایش چی آقا، اگر سلب کند معذریت، یعنی سلب معذریت معنایش اینه که روز قیامت این آقای کاب خورده باید کتک بخورد، برای اینکه قطع به اباحه داشته و طبق قطعش عمل کرده، لان سلب المعذریه عن القطع بالاباحه اما ان یکون بجعل تکلیف حقیقی، یا واسه جعل تکلیف حقیقی باشد، یعنی حرمت حقیقی، با اینکه من قطع به اباحهش دارم، مولا اینا حقیقتا بگو حرام قرار داده باشد، از این جهت قطع من اعتبار ندارد، او به جعل تکلیف طریقی، یا یک حرمت که طریق و پل باشد برای رسیدن به حکم واقعی، یا حرمت ظاهری قرار داده باشد، و حالان که هر دو تاش برای این آب، آبی که من قطع به اباحه دارم محاله. چرا محاله آقا؟ گیر کرد آقا، والاول حکم واقعی قرار بدهد مستحیل للتنافی بینه و بین الاباحه، برای اینکه تنافی بین حرمت واقعی و اباحه واقعی که من بهش قطع دارم، و ثانی حرمت ظاهری هم محاله، لان التکلیف الطریقی، برای اینکه حکم ظاهری طریقی لیس الا وسیله لتنجیز التکلیف الواقعی، برای اینکه حکم واقعی رو گردن من بار کنه، اینه در ظاهر این آب را حرام کرده، خب این ظاهرا حرامه واجب الاجتناب، من به کدام حکم واقعی باید برسم؟ من قبل از این حرمت خودم به حکم واقعی رسیدم، قطع دارم که در واقع این مباح، قطع به اباحه واقعی داره، لان کجوش داغا، لان التکلیف الطریقی لیس، این تکلیف طریقی یا عوض تکلیف طریقی، شما بگو حکم ظاهری، این حرمت ظاهری لیس الا وسیله لتنجیز التکلیف الواقعی، برای منجز شدن حکم واقعی کما تقدم، و حالا که در ما نحن فی، بنده پیش از این جعل حرمت خود حکم واقعی را به دست آوردم، دیگر را برای یک پل دیگر بزند مولا که ما به حکم واقعی برسم معنا، خصوصا که اون پل برخلاف حکم واقعی، چون حکم واقعی اباحه پل زده برای حرمت که حرمت ما را برسانه به یک چیزی، والمکلف القاطع بالاباحه، مکلفی که قاطعی به اباحه، لا يحتمل تکلیفا واقعیا، اینجا دیگر حرمت واقعی را احتمال نمیدهد در موردی که قطع به اباحه دارد، تا اینکه اون حرمت واقعی منجز شود به خاطر این حرمت ظاهری طریقی، فلا یرا التکلیف الطریقی اثرا. بله، فلا یرا لتکلیف طریقی اثرا، دیده نمیشه برای تکلیف طریقی هیچ گونه اثری، برای اینکه من یک قد دارم به اباحه، من به عقیده خودم واقع را دیدم، واقع عبارت هست از چی آقا؟ اباحه. من دیگه احتمال نمیدن حکم دیگری اینجا هست تا بگم این حرمت ظاهری برای تنجیز اون حکم واقعی دیگر آمده. اگر احتمال بدم که حکم واقعی دیگر اینجا وجود دارم، معنایش اینه که قطع به اباحه ندارم، قطع از بین میره. خب تا اینجا تمام شد آقا. سوال، قطع حجت یا نه؟ جواب، حجت. سلب منجزیت از قطع امکان نداره، یا با بیان مشهور یا با بیانی که مرحوم شهید سرفرمون. هذا كله در قطع تفصیلی. الان یه سوال پیش میاد و اون سوال عبارت از این است که علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی حجت یا حجت نیست؟ آقا زود بگو. گیر کرد آقا. من اگر علم تفصیلا علم دارم که این کاسه حرامه، اینجا بر من اون حرمت واقعی منجه شده یا نه؟ منجه شده، لذا نمیتونم دور این کاسه بگردم و این کاسه را تصرف کنم. اگر دو تا کاسه علم اجمالی دارم که یه دانش نجسه، اینجا هم اون نجسی که بین این دو تا کاسه وجود داره او بر من منجس شده یا نشده؟ علم اجمالی منجز هست اون حرمت واقعی را بین دو کاسه یا نه؟ علم اجمالی وجوده که عدمی، هیچ فرقی ندارد. العلم الاجمالی کما یکونو القطع التفصیلی حجه، این بله، كذلك القطع الاجمالی و علم اجمالی هم حجته، و هو ما يسمى عادتا، این قطع اجمالی را اونیست که عادتا نامگذاری کردن به علم اجمالی. مثالش مثل چی؟ کما اذا علم اجمالا، دانسته شود اجمالا به وجوب الظهر اول جمعه، روز جمعه بالاخره ظهر بر ما یه چیزی واجب یقین داریم، منتها نمیدانیم آیا ظهر یا جمعه. و منجزیت هذا العلم الاجمالی لها مرحلتان، این علم اجمالی اگر حجت باشد حجیتش در دو مرحله. یک، مرحله اول یه حجت ضعیفه به این مقدار که اگر علم دارم یا ظهر واجبه یا جمعه، هر دو رو نمیتونم ترک کنم، یعنی مخالفت قطعیش جائز نیست، یکی را به خاطر علم اجمالی انجام بدم یکی را مخالفت کنم، در این مرحله حجت علم اجمالی یا نه آقا؟ گیر کرد آقا. حجت اله سر چهار فرسخی رسیده نمیدونه نماز شکسته واجبه یا زور، علم اجمالی دارم بینه یا دو رکعت بر من واجبه یا چهار، چون علم اجمالی دارم، بگو این علم اجمالی هیچ اثری نداره، اون وقت ترک هر دو جایزه، اون روز اصلا نماز نخونه، نه شکسته بخواند، بگو این مقدار حجته که نمیتونم هر دو تا را ترک کنم یا این مقدارم حجت نیست؟ میگه این مقدار بلا شبهه حجته که جای شک و شبهه‌ای درش نیست. مرحله دوم بالاتر از این، حالا که یه دانش به خاطر علم اجمالی واجب شده بخونه حتما، مرحله دوم میگم نه آقا، علم اجمالی بالاتر از این حجته، چون علم دارم یا ظهر واجبه یا جمعه یا شکسته واجبه یا تمام، این علم اجمالی سبب میشه که در ظاهر هر دو بر من واجب بشه، هر دو تا رو باید انجام بدم، اینو میگن موافقت قطعیش واجبه یا واجب نیست. لهو مرحلتان. کجا شد آقا؟ الاولا مرحلت المنع عن المخالفت القطعیه، مرحله این که من ما ممنوع باشیم از مخالفت قطعیه، که اون مخالفت قطعیه در اثر چی میشه آقا؟ بای سببیه، که اون مخالفت قطعیه به سبب ترک کلت الصلاتین، روز جمعه نزور بخوان نه جمعه، همش برو حمام، اینم که درست نیست فی المثال المذکور. و الثانیه مرحله دوم بالاتر از این، مرحله المنع حتی عن المخالفه مخالفت قطعیش که یقینا جایز نیست، که هم ظهر رو ترک کنم و هم جمعه. مرحله دوم میگم نه، علم اجمالی قوی تر از این، حتی مخالفت احتمالیش هم جایز نیست. مخالفت احتمالیش کدوم آقا؟ یکی رو انجام میدم یکی رو ترک میکنم، اون رو که ترک کردم احتمال میدم که شاید در واقع همو واجب باشه، اینجا میشه مخالفت احتمالی علم اجمالی جایزه یا نه؟ زود بگو.
حتی عن المخالفت الاحتمالیه، که المسابق این مخالفت احتمالیه اگر ممنوع شد، معنای منع مخالفت احتمالیه یعنی واجب بر ما موافقت قطعیه علم اجمالی. موافقت قطعیه علم اجمالی با چی میشه آقا؟ باید هر دو تا را انجام بده. و ذالک بالجمع، و خودش میفرماها، و این موافقت قطعیش به واسطه جمع بین الصلاته. امروز چون که هوا ابر است و تاریک، آقایونم حواسش پرته، ولذا به همین مقدار اکتفا میکنیم، گرچه خیلی کم شده، کم نشده، خوب شده، ولی خب نسبت با اشتهای آقایون کمتر شده.